از 195 هزار میلیارد تومانی که بودجه ای که
بله.
در لایه پیش بینی شده در بودجه سال 99
بله.
نه حدود 96 تا 112 هزار میلیارد تومان
109 هزار میلیارد تومان فکر کنم
بله کارا خدمات و استفاده
بله.
بنابراین یه چیزی نزدیک بالای 50% زن مالیات بر ارزش افزوده است به تا 60% میرسه به 65% یعنی از مقدار مالیات های وصول میکنی سازمان مالیاتی وصول میکنه یه بالای 50% مالیات بر کالا و خدمات از
که از مصرف کننده نهایی نمیگیره و الان کمر تولید به خاطر همین قضیه شکسته.
ببین که واقعا ردیابی درست این نشون نمیده داده نمیشه. بعدش هم بقول فهمش هستی که چون این ردیابی به درستی نشون داده نمیشه از هم پله اول که تولید است
بله.
گرفته میشه و بعضی وقتا شاید دو تا سه تا پله گرفته میشه.
درست.
و اینجا این دو سه پله گرفته میشه شتاب میگیره استاد درست.
بله بله.
بنابراین این قضیه ما را همچنان نگران کرده. چگونه میشه باید اینو فرهنگ سازی کرد، چگونه میشه باید که به مردم توجیه کرد که مردم مصرف کننده نهایی
بح.
این مالیات مال شماست و ساماندهی میکنن مصرف رو در کشور
بح.
ولی الان متاسفانه همچنان ما نتونستیم یه تعداد اعتادر با اجزتون در اجرای بند واو تفسیر شیشه قانون بودجه سال 97
خوب.
آقای وزیر 27/9 ابلاغ کرده که اینا در مرحله اول گرفته میشه به با دیگه گرفته نبایدن بشه شما صدر هستی که مالی
بله.
شفصه یک بار فقط باید گرفته
درسته
در پله آخر
بله.
منطقه چون ندیو درست نمیدونیم نمیتونیم بکنیم یا هر دلیلی یا دیو ساختاش حاضر نیست که به نظر من حاضر نیست
بله.
به توسعه فرهنگی این بخش ندادیم
درسته
و اعتراضاتی نکردیم به از طرف دیگه همه دست از هم داده فعلا وضعیت مالیات در شفصوده در کشور ما افتر قول بعضی دوستان میگم ما بر نیست مالیات در شفصوده است
بله.
مالی شخص طب و ماده سش باید ما به ازا گرفته بشه
بله.
تا به اینکه شفاف سازی بشه در اقتصاد و به توان به درستی مالیات
رو زیاده. آقای جعفریان خیلی کوتاه میفرمایید که این مالیات از افسوده اگر گرفته بشه تو کشورهای دیگه قاعدتا مالیات های دیگر رو کم میکنن، یعنی مثلا مالیات حوزه دیگر رو میان یا معاف میکنن یا کمش میکنن به خاطر اینکه مالیات از افسوده که مالیات بر مصرف گرفته بشه به طوری هم فشار نیاد. این اگر تکلیفش روشن شه مالیات های دیگه کاهش پیدا میکنه یا نه خیلی آرمانگرایانه است اگر همچین نگاهی بکنیم؟
نه ما تو این بحث شد در دوره تقریبا نجات بحث شد و روی 20% سازمان و 15% بخش خصوصی بحث شد ولی به نتیجه نرسید. رفت به دست فراموشی سپرده شد. در همه دنیا هم دیگه هر سالی فرمودین
بله
وقتی مالیات هر شهر افسوده جاری ساری میشه و به درستی و شفافیت هم کمک کنه و پول خوبی هم گیری دولت میاد معمولا میان نرخ متصل 31 کاهش میدن یا ماده 105 قانون مالیات رو کاهش میدن
در
مورد مالیات مستقیم باید کاهش پیدا کنه از نظر ما هم. ولی ما توجه خود الان من اصول راست بودجه یا 484 هزار میلیارد
بودجه عمومی بله
عمومی دولت پیشنهاد
خب
362 هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت
بله
شما نگاه کنید چه عددی حجم بزرگی از اقتصاد میبره بودجه جاری دولت. ما به این قضیه و به این منابع بودجه‌ای ما بسیار نگرانیم. ما میگیم این تحقق پذیر احتمالاً نیست و کسی مواجه میشیم با کسی بودجه و بعد مجبوریم وام بگیریم از کشورهای دیگه و یا از جاهای دیگه یا اینکه بیام اوراق بفروشیم چون مستغلات اضافه هم که نداریم بخش خصوصی و درستی هم از 44 قانون اساسی رو خوب پیاده نمی‌کنیم نمی‌تونیم در اختیار بخش خصوصی
بله.
فاندا درستی رو نشون میده که ما این بخش هزینه بسیار زیادی
بسیار
باید این کوچیکش کنیم تا بتونیم به وضعیت مالیاتیمون درست بشیم.
بسیار خوب همراه ما باشید آقای جعفریان. آقای دکتر رزاقی توضیحات آقای جعفریان رو شنیدیم. آقای جعفریان تو این تقریبا 3 سال خورده ای که این اصلاحیه ی لایحه مالیات بر اصرف شده تو مجلس ایشون دائم به واسطه این که خب مشاور مالیاتی اتاق اصناف هستن با مجلس ارتباط دارن از طرف اصناف و تقریبا ریز و درشت این اصلاحیه رو بهش دارن میپردازن. من یادم یه زمانی آقای جعفری میگفت خدا کنه که تصفیب نشه چون هنوز اشکال داره. حالا امروز نگفتن این قضیه رو. فکر میکنم اون اصلاحاتی که مد نظر بخش خصوصی و تولید کننده ها هست ایجاد شده که آقای جعفری امروز آرزو نمیکردن که تصفیب نشه. خواهم پرسید از شون در ادامه.
استاد نه من هنوزم اعتقاد این آیه کامل نیست.
کامل نیست. خیلی خوب حالا میپرسیم ازتون. آقای دکتر رزاقی چرا ما نمیتونیم لایحه رو اصلاح کنیم؟ 3 سال خورده یه تو مجلس. من بدبینانش اینه که دولت میخواد همینجوری که تا الان مالیات میگرفته بگیره. خب بخش اعظمی از درآمد هم نصیب میشه. اگر اصلاح بشه با توجه به اینکه طرف تقاضا الان تو حوزه رکود هست، شاید نشه این پولیو که الان دولت داره میگیره بر اساس قانون بودجه بتونه بگیره. آیا به این علتی که داره اینقدر کش میده یا نه زیر ساخت دریافت این مالیات آماده نیست؟
والا اگر جناب راست اگر اجازه بدید من رو خروج راست حرفمو بزنم،
بله.
تازگی نداره. بنده خودم جزو قانون نویسای مملکت بودم و از بله. و همکاری های خیلی زیادی هم داشتم. شاید در بعضی موارد بشه 50% رسران انشای لوحه قانونی شاید مقاله بنده بوده.
بله. یعنی بلایی که سر ما میاد شما باعث و بانی شدید آقای دکتر.
نه در باری ارزش افزوده، با ارزش افزوده از اولش بنده مخالف بودم، یعنی برای کشور ما مخالف بودم، ارادم هستم، یعنی جایی نه کسی کلا رها بکنید.
بله.
بر مثلا روشادو شمار یا کار درآمد در طول تمام تاریخ بوده و هست و
بله.
نمیتونیم ازش از موضوع که کنار بگذاریم، باید باشه. بلکه به این شکل این که اومدن شعار دادن که در 150 کشور مالیات ارزش افزوده میگیرن و ما هم باید داشته باشیم، یه شعاری بیش نبود، 150 کشور هم نبود، این مدار با عرض پوزش حالت دروغ باش مستین که
بله.
ما همون مالیات خورده فروشی ریتیل سیلز تاکس به صورت فرنگی ما با
درسته،
همون مالیات برای کشور ما به اعتقاد ما مناسبتر بوده و هست، و ما چرا اصلاح نمیشه؟ حالا این بود در یه وضعیت قرار گرفتیم آزمایشی بود، حالا میخواییم از زمان دائمیش بکنیم.
بله.
چون ما ترکشی این علت رو حالا من باید بارهاشون عرض کردم و تازگی نداره، انشالله که دوستان همکار از من گلگی نکنن، قلم در دست آدم های توانا نیست، کامل توانا نیست جنب آقای راسخ.
بله.
خب ما اینجا بالاخره یک جمعیت اداری هستیم، جناب آقای وزیر بالاخره مدیران کلی دارن از موزه و معاون وزیر، مدیران کل در کارشناسای دم دستشون هست، بنابراین در قانون نویسی هم همون افرادی که دست بر کارن به دست همون سپرده میشه. قلم قانون نویسی دست آدمای با تدبیر و از موزه که پرمغز و از موزه با تجارب کافی عالم لاغل در باره مالیات به تمام معنا در هر رشته فرق نمیکنه. قلم باید در دست آدم توانا باشه. گلهی که بعد داشتن و دارم این هستش که قلم رو به دست آدم های کاملا توانا نمیدم متاسفانه. علت اینه. بنده خودم این اصلاحیه رو خوندم و ازم حضور که ایراداش هم یادداش کردم و به بعضی از مقامات هم دادم که بفرستم مجلس. همچون خیلی بگیم که با دائمی شدن این خیلی مشکلات حل میشه. مال محسوب برسیم. هم شده از انتظار من از جنیدم ندارم، حتی در بعض موارد اصلا به قانون فعلی هم چیه اگر انتخاب با من باشه من میگم همه قانون موجود بهتره در بعض موارد.
بسیار خوب آقای رزاقی، اگه ممکنه تیتروار ایرادهایی که الان به این قانون وجود داره رو بگید. مالیات ارزش افزوده
دیروز که از هم موضوع که این همکارهای شما که با من تماس گرفتن،
بله،
میخوایم که راجع به مالیات در مصرف و تولید آیا از تولید کننده بیشتر بگیم از مصرف کننده؟
خب
دفتر مصاحبه شما رو اینجوری به من دادن.
بله بله
اینجوری من دادن در نظر اصلاحی من الان در دستم نیست.
خب اشکال نداره، اشکال نداره. الان همین نکته رو اشاره بفرمایید که وقتی همه دنیا به اینجا رسیده یا برخی کشورهای دنیا تو که جناب علی گفتید مالیات رو بر مصرف باید بگیریم، یعنی اون کسی که مصرف کننده است باید مالیات بده نه تولید کننده و حلقه های واسط، شما چرا با مالیات ارزش افزوده در کشور ما به این شکل مخالفید؟
ببینید جناب راسخ، اینجا یه شعاری چند سال از همان ابتدا یه شعاری اینجا به اصطلاح مطرح شده، هی میگن که از تولید کننده نگیریم از مصرف کننده. بابا هر چه جای خود داره، هر چه جای خود داره.
خب
تولید کننده اشتباهی بزرگی که دارم از تولید کننده ها شعاری مونه، یا میگن که چرا ما مالیات بدیم مصرف کننده کمتری نده مثلا یا دیگران بدن. بابا جان این مالیات ارزش افزوده از تولید کننده ما نمیگیریم. اون مطابق قانون تولید کننده وقتی کارش عرضه میکنه از خریدار مالیات ارزش افزوده 6% مالیات 3% عوارض میگیره، امانت پیشش.
هر
ماه یک بار باید بره تصفیه بکنه مالیاتی که موقع خرید اجناس داده به عنوان اعتبار مالیاتی منظور شده، مالیاتی که گرفتن به عنوان بدهی، این دو تا رو با هم دیگه تخاطر میکنن.
درسته.
سرکار به پس میگیره، یه بدهکار رو پرداخت میکنه.
خب
نهایتا تحمیل شده مصرف کننده.
آخه این لازمه که یه به صندوق مکانیزه فروشی باشه که الان تو مشاغل مختلف ما به وجود نیومده.
کاملا پیشبینی شده. منتهی مراتب این چون قانون نصابه چیز بود تازگی داشت، همه رو یک باره نیومدن که همه بگن که همه ثبت نام بکنن.
خب
18 به مرور ایام ثبت نام شده، از تجار بزرگتر از مرنه های اقتصادی خیلی بزرگ ما شروع کردیم ثبت نام کردیم اومدیم پایین. و فراخوان های متعدد تا حالا 8 تا 9 هفت مورد فراخوان
بازی
دیگه ممکنه بیشتر هم بشه. بنابراین یک جا یک باره همه کسبه جز گرفته تا کل ما مشمول اجرای قانون بکنیم با یک سر نبود و درست نمر شد. بنابراین اجرا شده تا اون حتی که ما یک سر بوده.
نه ببینید آقای رزاقی عزیز، حالا آقای جعفریان توضیح بدن بهتر میتونن این رو باز بکنن از من. ببینید ما وقتی یه تولید کننده ای میره مواد اولیه میخره، اون کسی که این ماده اولیه رو بهش میفروشه بهش فاکتور نمیده، این بنده خدا میاد این کالای واسط رو تبدیل به کالای نهایی میکنه میفروشه، از فروشنده نمیتونه مالیات ارزش افزوده بگیره. نه آخه کسی نمیخره بابا، الان اقتصاد تو رکوده، تولید میکنه رو دستش میمونه. الان شما تلویزیون ببخشید قابلمه تبلیغ میکنه، میگه آقا اگه بخری اینقدر به تخفیف میدم، خب این نمیخره کسی اینو، حالا کسی بیاد بخره تازه مالیات از جفت داشت هم بده.
اگر منظور این است شما مجازات رو بالا ببریم و کسی به ثبت نام کرد اجرا میکرد، چرا این کار رو نکردی؟ مجازات میتره سنگین تر بخونه ما یه حرفیه.
درسته.
یه تزگیه بلاخره مجازات رو بالا ببریم.
درسته.
ولی کنی پیشونی شده باب خریدار اعلام کردیم که آجان شما وقتی میخوایی بری خرید بکنی و مالیات از شما خواستن باید گواهی ثبت نام موقت به شما بدن. اگه بینی حتی میتونی این واحد صفحه موقت مشخصات بگیری خودت بری از موضوع واحد سایت کامپیوتری بشی و چک کنی ببینی که ثبت نام کرده یا نکرده.
بله.
اگه ثبت نام کرده بود مالیات رو بده و اگه نه برو یه جای دیگه بخر که فرهنگ مالیاتی داشته باشه و ثبت نام کرده باشه خودش گرفته باشه.
درسته.
همین رو ما پیش بینی کردیم و همه چیز مهیاست.
بسیار خوب.
فقط موضوع برمیگرده فرهنگ مالیاتی و از موضوع که خب دولت هم در جای خودش باید مسلماً از برخورد قاطع جای خود و اغماز از گناهان صغیرم جای خود.
بسیار خب آقای جعفریان،
جانه.
چون فرصتمون کوتاهه، اگه ممکنه اشکالاتی که الان به این اصلاحی وارده رو تیتروارد خیلی خلاصه برای ما بگید، کجاش اشکال وارده که میگید امیدوارم که تصویب نشه، تصویب نهایی نشه؟
نه امیدوارم که باز یه بار دیگه چگوشکاری بشه و
نه همون اونجا که ایراد داره فقط بگیم.
من خودم فکر میکنم در ماده نو
خب
4-5 مورد ایراد داره.
خب بگی چیه؟
آقای دکتر لطفی حضرتی فرمودن وقتی گفتیم اینا گفت بذار بره تو سن ایرادا تو سن نمایندگان میزنه بیرون دوباره برمیگرده مثلا کمیسیون ما اصلاح میکنه.
خب این اتفاق هم افتاده دیگه.
بله الان نه دور نه الان شور دوم مثلا ما رو دعوت نکردن ما درجه شور دوم.
خب
من بعد تا یه دو جلسه من حضور داشتم.
نه خب بگید ایرادش چیه آقای جعفریان؟
ببینید ما اینجا اصلا به بعضی مثلا کالایی هست که بایستی بهش واقعا به درستی مثلا ذریع ترجیحی بدیم که بتونیم رقابت داغ تولیدات داخلی ما رقابت پذیر باشه با کالا خارجی که وارد میکنن.
خب
ببینید من اینجا میگم وقتی اگه قرار که شما کالا خارجی رو شما صدر بهش معافیت بدین، کالای داخلی دیگه نمیتونه توان ظرفیت توان رقابتی باش نداره.
کجا به کالای خارجی الان دارن تخفیف میدن آقای جعفری؟
نه الان نمیدن، من میگم کالا 9% ولی بعضی کالا وارداتی هست که شما صدر هستید همین الان معافیت داریم بهش میدید.
آخه کالای اساسی اینجوریه دیگه.
از اول میگم ماشینالات برای کارخونجات میخواد نصب کنین این معافیت میخواد بهش ندید. خب
نه الان کالای وارداتی به غیر از کالای اساسی که وارد میشه به چی دارن معافیت میدن؟
ببینید الان شما به کاغذ صدر به کاغذ داریم معافیت.
خب کاغذ با عرض 4200 داره وارد میشه.
آره آفرین. بعدم یه تو بازار چک فاقه داره میفته توش. استاد دراسه.
نه ببین ما یه
آقا جعفریان ما نظارتی نداریم بر این کاغذ.
آقا جعفریان ببین ما یه چیز داریم، ما یه دارو داریم، یه کاغذ داریم، 3-4 قلم داریم کالای اساسی ان که به درست یا غلط اصلا کار نداره میتسیم درست یا نه، بالاخره گرفته شده دیگه، با عرض ترجیحی وارد کشور میشه، یعنی که میان که ارزون به دست مردم برسه دیگه، حالا کار نداره نمیرسه. میخوام بگم که وقتی میدونم اینا رو قبول دارم، من میخوام بگم اگر به اینها دارن معافیت میدن به خاطری که با عرض ترجیحی وارد، اصلا من نمیگم درست این کار
داخلی مون گیر میکنه تو هم میگه از جهت شده بده.
بابا مگه چند قلم کالاه؟ 4-5 قلم کالاست دیگه.
آفرین 5-6 قلم کالا دقیقاً میشه.
حال تو حوزه‌های دیگه که اینطور نیست.
من 4-5 قدم میدادم که این مسئله داره. یه سر آقای رزاقی فرمودن دقیقاً درسته.
بله.
من اعتقاد دارم ما در این مملکت فرنگ 11 سال بخواه فرمانش هستانی و درستی هم بیان فرمودیم.
خواهش میکنم.
قانون در جاری ساریه و حالا خدمت شما عرض کنم که آزمایش غیر آزمایشی و در بودجه سالانه آمده. ما این فرهنگ سازی ما مردم نکردیم، اعتراضی به مردم به درستی انجام ندادیم و مردم نمیدانند همچنان که مالیات رو از افسوده رو بایستی من مصرف کنیم.
اتفاقا آقای جعفریان میدونن
قضیه دومی که اعتماد نداریم هم دیگه، دومی هم سومی هم هستی به درستی فهمیدیم. آقا تولید کننده گرفتار شده، چرا گرفتار شده؟ میگه هم بهره 25% من باید تا 27% 23% 27% بدم بله. هم باید مالیات ارزش افزوده 9% بدم بله. بعد من میخوام بعد به من بگه رقابت پذیر کار کن، مگه من میتونم؟ نمیتونه. واقعیت
وضعیت آقای جعفریان، مردم قبول میکنم. ببینید من خودم دارم میگم، میرم توی هایپرمارکتی میرم خرید کنم، خب مثلا 10 قلم 15 قلم میخرم، از این 15 قلمی که خریدم 2 قلمش معاف از مالیات ارزش افزوده است،
بله.
مثل روغن مثلا، بله. میرم به اون هایپرمارکت میگم که آقا شما مثلا لیست کردی برای من، پایینش هم نوشته اینقدر مالیات ارزش افزوده، خب من اینجا روغن خریدم، روغن معافه، چرا مالیات ارزش افزوده از من گرفتی؟ هیچ جوابی نداره به من بده. میدونید یعنی میخوام بگم پس مردم اعتماد، یعنی من دوست دارم به عنوان مصرف کننده نهایی مالیاتمو بدم.
این فهم کنه. ببینید من مردم به مردم میگفته میگم میگم که فرهنگ سازی نشه، به اعتماد به دولت ندارم. با همین فرمان هر سالی چرا روغم میخریم آقا میگیره، و چرا بچه ها اصلا مالیات شبسوده هم فراخوان نشده میگیرن؟ من با این گروه هم مخالفم. از اون برم سازمان واقعا باید قبول کنید که این چند ساله اومده، مثلا این 2-3-4 ساله اومده کلی همکاری کرده، بهتر شده بعد. ولی برای تولید کننده و برای کسانی که واسط هستن، به واسط به تولید کننده امین نظام و دولت هستن، اینها اصلا قرار نیست یک ریال از بودجه خودشون بدن. اون چیزی که فرمودن آقای رزاقی، بله من نهادار در صورتی که به درستی برای من عمل کنن، نهادار اعتبار مالیاتی برای من خوب نمیبینن، وقتی خوب نمیبینن من نمیتوانم به شفافیت اعمال کنم. به قول فرمایش هستی بازم رکود این بازار است. با وقتی شرکای صنعتی ما و بین 35-45% فعاله و نزدیک 50-55% غیر فعاله، چگونه بکنیم؟ البته اسمی ها مستظر است که بنگاه کوچک با توجه به ممنوعیت که وزارت صنعت دولت ایجاد کرده برای بعضی از کالا تولید یک کمی دگمون کوچیکا و نما
بزرگا
یک کم تو خود بهتر شده امسال، ولی خیلی کامل نشده.
ممنونم.
اگر میخوایم رونق تولید این کشورمون را بیفته که سال آخر نزدیک آخر سال الان رونق تولید از
درسته
به واقع اتفاق نیفته، راستش شما بهتر از بنده میدونید با توجه به گیرگورایی که داریم. بابا ما هنوز در دنیا 129 119 118 بودیم، ببخشید، در فضا کسب و کار دنیایی شدیم 148 149 چرا 20 بالا عقب افتادیم؟ ما قرار بود که برگردیم زیر 100 بیافتیم.
بسیار خب، ممنونم آقای جعفریان عزیز، چون فرصتمون کوتاه است عذرخواهی میکنم ازتون، ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
همچنین برای شما و دوستان همه عزیزان من
زنده باشید. متشکرم آقای دکتر رزاقی، بی نهایت سپاسگزارم از شما.
خوشحال
شدم. شب خوبی، اوقات خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
و بپرسیم از اوضاع میدانی شهروندان عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان، از امیر سرتیب محمودی، معاون محترم اجرایی ارتش. سرتیب محمودی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم به حضور همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. فکر می‌کنم هفته قبل بود اگر اشتباه نکنم، روزهای اول دوم سیل بود، ما یه بار با جناب علی گفتگو کردیم و پرسیدیم که اوضاع میدانی چگونه است و اشاره کردید به اینکه خب اسکان موقت داده شدن به شهروندان عزیزی که درگیر سیل هستن، اشاره به بیمارستان‌های صحرایی کردید و موضوعاتی از این دست و اینکه کمک‌ها داره وارد میشه. الان روستایی هست که یا شهری هست که در محاصره سیل باشه و نشه از طریق زمین بهش کمک رسونده، آقای محمودی؟
عرض کنم خدمت جناب علی، به حمد الله البته اوضاع قابل رو به کنترل بهتری شده در روزهای اخیر،
بله.
اما هنوز شماهایی داریم که راههای ارتباطی زمینی کاملا برقرار نشده، هنوز ارتباط زمینی با اون دوستان نداریم به دلیل محاصره آبی که اطرافشون گرفته. اما حرف اول در این کمک رسانی بالگردهای میزنن، خوشبختانه تیم های بالگردی به سازماندهی شدن، بالگردهای نیروی دریایی ارتش، بالگردهای نیروی زمینی ارتش، بالگردهای همچنین همرزمان ما در سپاه هلال احمر، اینها کمک رسانی از راه هوا به خوبی و به شایستگی دارن انجام میدن و از جهت ارسال مواد غذایی، مسائل گرمایش، دارو، تیمهای پزشکی سیار از مسیرهای بالگردی از مسیر هوا به این دوستان کمک رسانی انجام میشه. روز بعضی از جاده ها با ارسال تجهیزات مهندسی، بیل مکانیکی، لودر، بودوزه خوشبختانه بعضی از روستاها برقرار شده و کاروان‌های زمینی هم ضمن اینکه در اون روستاها مشکلاتی داشتن باز راه هوا تعمیر می‌شد، اما از راه زمین ارتباطات برقرار شده. بیمارستان‌های سیار در واقع اورژانس‌های سیار
دوستان آقای محمودی صداتون قطع و وصل میشه قربان، اگه در حال حرکت هستید تعاملی اگر بفرمایید ممنون میشیم که صداتون رو بهتر بشنیم. بله خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کردم که بعضی از دوستان که ارتباطشون برقرار نشده از مسیر هوا از طریق بالگرد ها ما داریم تعمیم میکنیم.
چه تعداد هست آقای محمودی این روستاها؟ ها
الان حدود شاید بگم حدود چلتایی میشد تقریبا تا روز گذشته، اما اما دقیقش هم
یعنی از حدودا 700-800 روستا بود دیگه محاصره سیل بودن. درست هست میکنم؟
محاصره بودن.
یعنی الان 40 روستا هست که درگیر این موضوع هست؟
ما داشت درگیر بودیم باشون. بله از کنم که الان مرتب هم ارتش هم سپاه هم هلال احمر هم راهداری خوشبختانه در مسیر بازگشایی روستاها الان قرار دارن و یکی پس از دیگری این ارتباطات برقرار میشه. اون جاهایی که امکانات بیمارستانای ثابت نداریم از طریق اورژانس‌های سیار اقدام کردیم و از مسیر هم با بالگرد خدمات بهداشتی درمانی رو به اون روستاها ارسال کردیم، هم از روستاهایی که ارتباطشون برقرار شده به صورت کاروان‌های زمینی در واقع امدادرسانی انجام میشه. چیزی هم که الان نیاز مردم هست بیشتر وسایل گرمایش هست، پتو، مواد غذایی، آب به ویژه خوشبختانه. ما یه پل هوای ارتباطی هم خوشبختانه داریم از تهران به منطقه و از استان‌های دیگر که از مسیر در واقع پروازی با از طریق نیروی هوایی ارتش این کمک‌های هلال احمر مردم و خود ما مرتب در ارتباط هستیم که روزانه حداقل یه پرواز داریم یه روز که امکانات جمع شه و ارسال می‌کنیم به منطقه کنارک و در منطقه کنارک هم پیش‌بینی ما اسکان‌های اضطراری هم داریم خوشبختانه. مسیرهای آبها و فاضلاب‌ها و منوهایی که آب گرفتگی داره در حال تخلیه هستیم و این کارها به خوبی داره انجام میشه. همه دستگاه پای کار هستن. انشالله بتونیم در آینده وضعیت بهتری و مطلوب‌تری رو داشته باشیم
انشالله. آقای محمودی عزیز، در فضای مجازی تصویر یک نوجوانی یا بگیم یک کودکی پخش میشه که از مردم تقاضای کمک میکنه و خیلی این روزها خیلی بازتاب داشته. دیدن این نوجوان میگیم نونهال، شاید بگیم 4-5 ساله که میگیم ما اینجا تو سردی گیر کردیم، حالا قاعدتا سیل و آب گرفتگی است، اون بچه به زبان کودکی خودش میگه ما تو سردی گیر کردیم، از شما میخوام که به داد ما برسید، کمک ما بکنید. خب این خیلی هم احساسات عمومی رو جریح دار کرده که بیان کمک کنم به این حوزه و اینکه لزوم تسریع در اتمام این موضوع رو. خب قاعدتا سیل میاد فروکش میکنه تمام میشه، کمک های بعدی بعد باشه. انتظار این بود که فروکش بکنه این سیل، آیا نکرده فروکش که مردم هم بتونن کمک کنن؟
بله چرا، اصلا خیلی بعضی مناطق کلان آب فروکش کرده و مردم هم خیلی اومدن پای کار. خیرین خوشبختانه جای تقدیر داره از این مردم عزیز ما، امکاناتشون گسیل داشتن، الان به فرودگاه مهرآباد ما مرتب ارسال میکنن و ما ازشون بارگیری میکنیم با هواپیما از شلف ارسال میکنیم به منطقه. اون مورد هم که جناب علی فرمودی بلافاصله ما هماهنگ کردیم که از طریق بالگرد کمک های لازم رو انجام بدن و الحمدلله هم مردم پای کارن هم مسئولین پای کارن و داریم کار رو دنبال میکنیم که انشالله هر چه زودتر مردم وضعیت عادیشون برگردن. غذای گرم الان تصور پخت دادیم در منطقه آشپزخانه‌های صحرایی ایجاد شده، هم غذای گرم ارسال میکنیم به اون مناطق و روستاهای محروم، هم آب و سایر کمک‌هایی که باید ارسال بشه خوشبختانه مثل چادر و دستگاه‌های آبکشی که منازل پر آب شده، پوشاک و لوازم گرمایش همچنین و همچنین شماره حساب‌هایم اعلام شده برای مردم عزیز ما که شما باز اشاره خوبی کردید که میتوانن کمک‌های نقدی خودشون رو، چون ما بعد از سیل باید مدیریت در واقع بحران منطقه فعال بشه برای
چون تداوم کمک باید سیل
برای احداث و پاکسازی و ادامه روند خانه های سر و سامان بدیم
انشاءالله. فقط میفهمید که چند خانواده درگیر شدن تو این سیل کلن؟ چند خانوار درگیر شدن؟
ببینید 800 روستا رو که ملازم میفرمید یک دفت بود در قسمت ما در سه استان درگیر سیل بودیم. استان هرمزگان بود، منطقه جاسک به ویژه اون روستاهای محروم پشاگرد ما همه درگیر سیل بودن. زرآباد، کهیر در منطقه کنارک، خود کنارک، چابهار، روستاهای اطراف چابهار و همچنین بخشی از روستاهای ایرانشهر و منطقه ما الان تیپ هایی که در ایران شهر داریم، در مقه خاش داریم، اینا همه با نفر، حتی اون روستاهایی که الان جناب علی هم اشاره کردید که راه های ارتباطی نداریم، ما 10 تا نفر بری که میتوانن از آب عبور کنن اونها رو در واقع ارسال کردیم برای اینکه اون روستاها هم بتونن دسترسی بهتری پیدا کنن و پشتیبانی بهتری رو انجام بدن.
خیلی متشکرم امیر سرتیب مهبودی، معاون محترم اجرایی ارتش، براتون روزی موفقیت میکنم.
ممنونم، خدا
حافظ. خدا حافظ شما. و از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که صبح و گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ. تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زنده صبح و گفتگو، به ویژه همکار خوبم جناب آقای امیر حسین خان راسخ که این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان کردند. اما در ادامه برنامه ها دعوت میکنم بشنوید برنامه کوتاه رصد رو.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه، رسانه های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رسانه.
رسانه‌های ضد انقلاب با بروز هر رویدادی در جامعه با بزرگنمایی در صدد هستند تا با تشویش اذهان عمومی و تشویق ذهنیت منفی از نظام، مردم را برای حضور در پای صندوق‌های رأی ناامید و مایوس کنند تا زمینه‌ساز تحریم و یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشند. یکی از تاکتیک‌های رسانه‌ها و شبکه‌های بیگانه و معاند استفاده از تاکتیک حجب، تمسخر و فکاهی است. آقای مجید منعمی، دکترای مدیریت رسانه، در این مورد توضیح می‌دهد.
به جمله مواردی که رسانه‌های بیگانه استفاده می‌کنند و رسانه‌های معاند استفاده می‌کنند در بحث تاثیرگذاری و انتخابات و با دو هدف کلی تحت تاثیر قرار دادن میزان مشارکت و به حداقل رسوندن اون و یا ایجاد انحراف در انتخاب مردم و تغییر جهت به سمت اون چیزی که مد نظر خودشون هست، استفاده از تاکتیک تمسخر، حجب و فکاهی هست. در این روش از طریق به استهزا کشوندن افراد مسئول در نظام یا ارکان نظارتی انتخابات به صورت ویژه و یا مجریان انتخابات و ترور شخصیتی اونها به دنبال این هستند که بی اعتبار سازی اون افراد رو در افکار عمومی و در بین مردم رقم بزنن. مواردی مثل تهیه و انتشار لطیفه ها یا به قول خودمونیترش جوک های تمسخرآمیزی که برای افراد درست میکنن و یا انتشار و توزیع فیلم تقطیع شده و تدوین شده صحبت های این افراد به حالت تمسخرآمیز و یا مصادیق دیگرش مثل تولید برنامه های تلویزیونی مثل برنامه شبکه نیم که تولید شبکه مناطو هست و با ساخت عروسک مسئولین جمهوری اسلامی سعی در حجب این شخصیت ها داره. اینها مصادیقی هستند که در این تاکتیک به عنوان مصداق میشه ازشون استفاده.
ما بالاخره یه جوری سرنوشتمون به هم گره خورد.
ما به عنوان کسانی که جلوی دوربین قرار میگیریم داریم به آدمهایی که نشستن پای تلویزیون چیزای یاد میدیم.
با آغاز تبلیغات تلویزیونی بیشتر تبلیغ آنها به سخنرانی و اظهار نظر است.
چرا بی بی سی فقط دنبال اینه که بگرده یک نقطه سیاه پیدا کنه و بزرگنمایی کنه؟
نقش فعالتر جامعه مدنی ایران، جامعه رای دهنده ایران هست که متحدتر شده.
دلیلی برای رای دادن وجود نداره.
به هر حال تو تحلیل گفتمان اون چیزی که گفته میشن و اون چیزی که گفته نمیشن ممکن ولی حد اهمیت داشته باشه.
فهم این مسئله هست که چیزهای مشترکی بین ما وجود داره و اونها رو باید دید.
به طور کلی تمسخر و هجو در این بعد خودش ضمن دنبال کردن پروژه بی اعتبار سازی و منفی سازی افراد در افکار موجب تضعیف پیوند میان اقشار گوناگون مخاطبان با بدنه مدیران نظام میشه. خب این تبعات متعددی داره و در زمانهای گوناگون میتونه این تبعات خودش رو بروز